قال السجاد زین العابدین علیه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد و آل محمد و ابدلنی من بغضت اهل شنامل محبه و من حسد اهل البغیل موده و من ذلت اهل صلاح شفقه او افقه و من عدابت الادنین الولایه و من عقوق ذر الارحام المبرع و من خذلان الاقربین النصره و من حب المدارین تصحیح المقه و من رد الملابسین او الملابسین کرم الاشیره. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان و برای مجد و عزت و عظمت شیعیان و تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امروز چهارمین روز از این محفل و انجمن، موضوعی که برای بحث انتخاب کردیم مسئله اصول کلی برای درمان رذیله ها و پستی های اخلاقی بود. در بحث‌های قبل اشاره کردیم به این مسئله مهم که ما بعضی از عوامل رو داریم که به صورت عام باید مورد بحث قرار بگیرن و بعضی از عوامل انحراف و رذائل به صورت خاص باید بحث بشنند. با توجه به این که به طور دائم بشر در معرض آسیب نفسانی قرار داره، اگر بخواهد به طور کلی درمان بشه باید اصلهای درمان رو بشناسه. بر همین اساس گفتیم 12 تا اصل در این زمینه مطرح شده در کتاب‌های اخلاقی که 2 مورد آن رو اشاره‌هایی بهش کردیم و مورد سوم بحثمون در روز قبل ناقص ماند، چون گفتیم برای اینکه انسان معالجه کند نفس خودش را باید بره به سراغ معالجه به ضد، یعنی هر صفت بدی را با یک صفت خوبی از نوعی که مقابل اوست باید باش برخورد کنه. در کتاب شریف اصول کافی یه بحث مفصلی رو اونجا مطرح میکنن که این نشون میده اگر ما ازداد رو در مسئله صفات اخلاقی بشناسیم خیلی راحت میتونیم هر صفت بدی را با یه صفت خوب جاشا عوض کنیم و اون اثر تخریبی به وجود آمده را از بین ببریم. اما روایات جالبی هم داریم که این روایات بیانگر اینه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعضی از صفات رو مطرح کرده اند و دقیقا صفات متضاد اون را هم گفتن. حالا در ابتدای بحث امروز من اول این روایات رو بخوانم و بعد از آنی که با کلیات موجود در روایات آشنا شدیم یه بحثی در رابطه با این روایات انشاءالله ارائه بدیم. این روایاتی که میخوانیم در کتاب شریف قررالحکم هست، از امیر المومنین نقل شده در صفحه 819 قرر. حضرت میفرمایند زادو الغضب بالحلم، زادو دستور، زد به معنای مخالفه، زادو دستور به این که شما باید درمان کنید و مقابله کنید غضب را. یکی از صفات رذیلهی که در انسان وجود داره و اگر معیار عقلی در کنارش قرار نگیره خطر آفرینه، غضبه، خشمه. ما در بحث امام حسن سلام الله علیه داریم که حضرت به عنوان کاظم مطرحند و قرآن مجید می‌فرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. علت اینکه حضرت را کاظم گفتند برای این بود که در بسیاری از موارد که زمینه های عصبانیت حضرت رو فراهم می کردن حضرت خشم خودشون رو فرو می نشوندن، عصبانیتشون رو کنترل و مهار می کردن. اما چطور ممکنه؟ عصبانیت از کلمه عصب گرفته می شود و عصب در حقیقت تو وجود انسان به تعداد زیاد هست، جمعش میشه اعصاب. اصطلاح کلی عرفی اینه که حتی دیگه متاسفانه کار به جایی رسیده که بچه ها هم میگن که کفش میخدار نپوشی و روی اعصاب من راه بری، یا اعصابم خط خطیه. یک بچه 3 ساله با من حرف نزدی، اخماشم کرده تو هم، اعصابم داغونه. گفتم که نکنه شما یک دهت کشتی داشتید اینا تو دریا غرق شده، حالا شما اعصابتون داغونه. مگه اعصابتون رو کوفتن که داغونه؟ گفت ببینید شما کفش میخدار پاهم کردی و دارید رو اعصاب من را میده. گفتم ببین این پای من مرده کفش پاهم نگردم که برز و میخدار باشه. گفت خب دارید خط خطی میکنید اعصابم رو. گفتم بلو دست منم میبینی خودکار می. گفت با پدر نمیشه حرف زد. و نوه بچه یه زرنگ ناگونه گفت با پدر نمیشه حرف زد. و بعد رفتم آرام پرموش نشستم گفتم نباید بچه اعصابش داغون بشه، خط خطی بشه، نباید عصبانیت بشه. گفت آخه من هر چه به اینا میگم این رد نرید در یخچه رو باز کنید و ببندید، این که در اتاق نیست موش نمیدن. گفتم خب هر بیزدی قشنگ گفتی اما باید آرام بشه. گفت چجوری بگم؟ گفتم بگید که باید مواظب باشید یخچال در اتاق نیست درش. دیگه اینکه عصبانی شدن و خشم کردی و عصب میکنی اینا که جواب نمیده. خب ببینید بچه ها هم دقیقا انگار تو متن مسائل خودشون رو قرار میدن و اکثر عمل نشون میدن. گاهی صحنه هایی در زندگی آدم پیش میاد که واقعا تحمل اون صحنه ها سخت مشکله، بخواد آدم حوصله کند و این صحنه ها رو از کنارش بگذره کار هر کسی نیست. خدا در قرآن می‌فرماید بندگان شایسته خدا یکی از ویژگی‌هایی که دارن اینه که و اذا مرو باللغوه مرو کراما، اگر یک کسی آمد و با هرزگویی، با لغوگویی، با برخورد زشت با او برخورد کرد، او از کنار این قضیه با کرامت خودش عبور می کند. حالا چقدر ما در روایات داریم موارد گوناگونی که نشان میده که انسان اون وقتی که در یک شرایط سخت قرار میگیره اون وقت موقع امتحانش عصبانیت همه ممکنه پیدا کنن، اما شما وقتی عصبانی شدید چه کار میکنید؟ در بعضی از روش های آموزشی و یا روش های تربیتی برنامه هست، میگن که از نظر روانی انسان وقتی عصبانی شد باید بدانه، شوخی هم ندارد، یه مسئله علمی که به مجردی که عصبانیت در انسان شکل گرفت خون در بدن شروع میکنه گرم شدن، درجه حرارت بدن میره بالا. وقتی خون شروع میکنه با گرمای بیش از حد خودش روبرو شدن، برای عبور از داخل رگ دچار مشکل میشه و گاهی اونقدر فشارهای عصبی سخت میشه روی خون که لخته میشه این خون. یعنی میگیم فلانی اونقدر عصبانی شده بود که صورتش قرمز شده بود، رگهای گردنش زده بود بیرون و داشت فریاد میزد. ما دقیق میگیم این حالت حالتی است که اگر مداومت پیدا کرد قطعا سکته میاد. چرا؟ چون این خون از درجه حرارت بالایی برخوردار میشه، لخته میشود و اگر به جدارهای رگ این چسبید انسداد عروق میاره و در قلب به خاطر حساسیت بالا عروقی هست به نام عروق کرونر. عروق کرونر یکی از خاصیتهاش اینه که خون را بگیرد و برگرداند. دو تا دریچه قلب داره، از یک طرف خون رو میگیره از تمام بدن، از یک طرف دیگه پمپ میکنه در تمام سرتاسر بدن انسان. خب این رگ اگه مسدود شد قلب را از کار میاندازد، سکته میآورد. و گاهی اگر فشار از اونم بالاتر شد ممکنه به جای قلب مغز را از کار بیاندازه، خون به مغز نمیرسه و اگر سکته مغزی شد خدای ناکرده میتواند عامل فلج در انسان بشه. شوخی هم نیست. لذا خوشبختانه تو این محله که من از یه نفر سوال کردم گفت که مردمش عصبانی نشدن تا حالا، هم زناشون خیلی خیلی خوش اخلاق بودن و هم مردا سبب حرص و جوش زنا نشدن، همشون با هم در نهایت آرامی حرف میزنن طوری که باید یکی بلنگو میذارن جلوشون تا بتونن حرفای همو بشنون. خدا کنه که اینطور باشه. بله؟ آیا واقعا ما تو زندگیمون آرام حرف میزنیم؟ عصبانی نمیشیم؟ صحنه های خاص ما رو وادار به عکس العمل های تند و خطرناک نمی کنه؟ مذهب یه حالت بسیار بدیه در انسان. اگر تو اون لحظه آدم با عقل غضبش رو کنار هم قرار ندهد آسیبه. حالا این وقت ممکنه جوان باشه، در بحث جوان به خاطر فعالیت‌های زیادی که از نظر جسمی داره ممکنه خون دیرتر به لختگی کشیده بشه، بدن بتونه مقابله کنه، به سرعت این خون رو رد کنه، ولی در آدم مسن این خطر وجود داره. خب چه بکنم؟ درمان غضب در تمام بحث‌های اهل بیت وقتی ما میگردیم یک چیز بیشتر نشده. همه جا میگن با حلم یا به تعبیر دیگر کظم غیظ و کاظمین الغیظ، یعنی تو اون موقعی که شما میبینید زمینه‌های عصبانیت داره فراهم میشود، سعی کنید عکسشو بیارید، ضدشو بیاورید و ضد او به تعبیر امیرالمومنین می‌فرماید ذات تو القذب بالحلم حوصله کنید. حالا در بعضی از دستورالعمل‌های روانشناسی علمی میگن اگه آدم ایستاده است باید بنشینه، در حالتی که نشست این باعث میشه اون فشار عصبی بیاد پایین، آرامش برقرار بشه، و اگر نشسته است بلند شه بایسته حالتش رو عوض کنه، در آرام کردنش مؤثر. من یک روش دیگری رو هم از نظر روانشناسی تجربه کردم، البته شرطش اینه که بین خودمون بمانم، خانمان گوش ندن این تکه را، اگه با این دوتا شرط میگم. بعضی از وقتها بد نیست که آدم تا دید زمینه یه عصبانیت داره فراهم میشه، سبد و برداره خودشو بگذاره دم بازار، میوه و گوشت و سبزی و امکانات بخره تا میاد بیاد تو خانه، آبها از آسیا افتادن، وقتی در رو باز کردن دیدن با دست پر آمده، نه تنها عصبانیت دیگه در کار نیست، خیلی هم آرامش برقرار میشه، و در کنارش هم دستتون رو تو جیبتون که بکنید، ولی همین کافیه که یه بغل یه مشت از اون پول درشتا در بیارید جلو، خیلی از عصبانیت ها رو میگیره. نه قول بدون میدم، حالا میگید نه همین الان شما تمرین بکنید، اگر دیدید بوی عصبانیت میاد دست رو بکنید تو جیبتون بشه که خودتون عصبانی نشید، چون گاهی کلمات انفجار آوره. کام گفتن یه مقدار پول بده میبینی که اون حالت انفجاری شروع میشه. خدا به آبروی امام زمان به همه ما دل خوش بده، خدا گرفتاری اقتصادی همه خانواده ها رو برطرف کند، که واقع بینانه اگر بخوایم بگیم متاسفانه اکثر غضب‌ها و خشم‌هایی که دیده میشه در محیط‌هایی مثل خانه ریشه‌هاش مسائل بیرونی هستند، مسائل شخصی نیستند، مشکلات اقتصادی، مشکلات‌های بسیار زیاد اجتماعی، مسائلی که باعث میشن آدم در نهایت سختی قرار بگیرن. وقتی یک مرد اینو باور کنن، خواهرها جدی میگم خدا میدونه، شاید برای مرد سخت‌ترین لحظه زندگیش اون وقتیست که خانواده‌اش ازش چیزی رو بخوان و امکان به وجود آوردنش برای او نباشه. هم ناراحت، مخصوصاً افرادی که دست و دلبازی بیشتری دارن بیشتر رنج می‌برن. انسان‌ها که از اول که خصاصت رو به خودشون مالیدن اینا نه مشکلی نداره، اما آدم هایی که دست و دل باز بودن اگر یه مقدار تنگ دست شدن بسیار برشون سخت تحمل فقر. بفرماید هل در یه روایت داره امام سجاد علیه السلام با یه عده‌ای از اصحابشون داشتن میرن، یکی از بستگان حضرت نامش حسن مثنا است، از با سه نقطه. حسن مثنا یعنی دومین حسن، از بستگان امام سجاد رسید به امام. وایساد آدم بددهنی بوده، شکلی حتی چی کرد، چون گفت چون فقیر بود تقاضای کمک هم داشت اما بلد نبود از چه راهی باید کمک بخواد، شروع کرد توهین کردن. در روایت داره اونقدر توهین کرد که اطرافی های امام سجاد گفتن آقا اجازه بدید ما خاموشش کنیم اینا، حضرت فرمودن بخاموش کنید بذارید بریم. اینقدر در روایت داره گفت که خودش خسته شد، خیلی ها اونقدر گفت که خودش خسته شد، امام هم نگاهش میکرده وقتی فایده ندارد رو کرد برد. امام روشنو کردن به یارانشون فرمودن برخورد او را با ما دیدید؟ گفتن بله یعنی رسول الله، اما خیلی بدجوری بود که شما اینطور ایستادید، تو این هر کار دلش خواست کرد، هر چه دلش خواست گفت، ناراحت شدیم ما برای شما. فرمودن حالا برخورد منم ببینید با او، جبران میکنم، بدین دوباره من. اینا گفتن خوب شد، یه دعوی حسابی را افتاد، حالا میریم شاهد دعوای امام با او میشیم. اومدن در خانه رو زدن، بچهش آمد پشت در. حضرت فرمودن برو به پدرت بگو بیاد در میدن. این نگاه کرد دید یه قطعی دنبال امام و اومدن در میدن. دوید تو خونه گفت بابا بابا، گفت امام سجاد با یه عده اومدن پشت در خانه. این احتمال داد که اومدن برای دعوام. دوید رفت یک چوب برداشت و آمد در که باز کرد، حضرت فرمودن سلام علیکم. این یک کلمه سلام که حالا در بحث سلام واقعا میشه ده ها ساعت صحبت کرد، تو روایات تو آیات قرآن. چرا خدا یکی از اسمهای بسیار بسیار معروفش سلامه؟ چرا اینقدر اصرار داره که اسلام و تسلیم و مسلمان با این کلام آشنا باشه؟ چرا از سر میگرفته میشه؟ چرا دستور میده که شما هم تسلیم بشید؟ چرا میگه سلام باید در بین شما باشه؟ بحث زیادی داریم بماند که اگر ما در آداب این بحث بخوایم وارد بشیم دنیا حرف گفتنی داره. کلمه سلام از نظر معنوی معناش اینه که هیچ گونه خطری از جانب من تو را تهدید نمی کنه، یعنی هیچ گونه خطری من برات ندارم. سلام علیکم، این ماند دید اون همه فحش داده، توهین کرده، بعد گفته امام دارن سلام بهش می کنن. دستی که چوب داخلش بود رو برد پشتش کنیم کرد. حضرت فرمودن اومدن دو تا کلمه به تو بگم. یک، اونهایی که تو گفتی اگه با من بود خدا مرا بیامرزد، و اگر با من نبود خدا تو را بیامرزد. اگر حاجتی داری بگو تو برآورده کنی، اما این روش روش درستی نیست. افتاد روی قدم های امام سجاد، شروع کرد گریه کردن و عرض کرد آقا با من بود، هر چه گفتم به من برمیگشت، مرا از خدا بخواهید که خدا مرا ببخشه و مرا ببخشید. حضرت روشنو کردن به اطرافیانش، فرمودن این برخورد بهتر شد یا اون که شما گفتید ما بزنیمش بکوبیمش؟ اگه میزد بهش مردا بدتر از این میکرد، اما این دیگه تا آخر عمرش خلاص شد. با همین یک سلام تمام آثار منفی ازش گرفته شد. من حوصله کردم و او گفت این نتیجه رو میدهد. امیرالمومنین میفرماید که شما اگر واقعا بخواید یه زندگی آرام پیدا بکنید، باید تقریبا میشه بگیم تعبیر امام اینه باید تمرین علم بکنید. تمرین علم یعنی چه؟ یعنی سخته که آدم بخواد تو اون اوج عصبانیت عقلشو حاکم کند و بگی که خب حالا اون یه چیزی گفت که بد بود، من چه باید بکنم؟ چرا من باید تندی بکنم؟ یک. بعد میفرماید دومین چیزی که میتواند مؤثر واقع بشه و ذات و شر بالخیف، اگه برخورد کردی با یه آدمی که شرور بده، بد جنسه، به جایی که تو هم مثل او عمل کنی به خیر برخورد کن با شر، به تعبیر ما بدی دیگران را با بدی پاسخ نده، بدی را با خوبی، به تعبیر قرآن، قرآن می‌فرماید مؤمنان کسانی هستند که بدیهای دیگران را با حسنه هاشون پاسخ میده. خدا هم یک چنین رویه ای را دارد و می‌فرماید الحسنات یذهبن السیئات، یعنی شما خوبی بکنید، خوبی شما میتواند تمام بدیها رو از بین ببره. صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش رو، خوبی چه بدی داشتی یک بار نکردی؟ خب وقتی آدم میبینه که یه عده آدمی دارن اذیت میکنن، ظلم میکنن، کج‌رفتاری میکنن، کج‌خلقی میکنن، ما در بحث مشاوره هامون مکرر باش برخورد کردی، اختلاف هایی که در بین خانواده ها خدا اینا کرده پیش میاد، خب حالا به دلائلی مراجعه میکنن، ما هم اگر کاری از دستمون بر بیاد کوتاهی نمی کنیم. یه برنامه هست فراهم شده، یه زمینه برای مشاوره هست، از اهل بیت هم کمک گرفتیم و به حمدالله اثر هم داشت. وقتی ما میان و طرح دعوا میکنن زن و شوهر، اختلافشون رو بیان میکنن، میبینید دو سوم اختلافاتی که بین خانواده ها دیده میشود به خاطر اینه که برخورده هاشون برخورده های مناسبی با هم نیست. یکی داد میزند، اون به جایی که حالا فکر کنه که خب او داد زن، با داد جواب داد رو نباید بدن، میگه که من اگر داد ندیدم خیال میکنه که از عهده بر نمیاد، نه از من میشنوی، برو وسط بیابون با ماشین، ولی نزدیکی های مرچه خورد از ماشین بیا پایی، ولی اگر بشه یه جایی که یه کوهی هم باشد برو دم کوه آتیشگاه و یک دادی بزن که دهانتو که باز میکنی اون زبان کوچیکت هم همه بتونن ببینن، و یه عربده بکش به کجا میرسی؟ چی فایده ای دارد؟ اگر بنا بود با داد زدن مشکلات حل بشه که دیگه این همه دستور عمل دینی نمیدادن. میفرماید اگر شما میخواید جلوی یک آدم شرور را بگیرید، بگید من قدرتم با قدرت میشکنمت، مطمئن باشید به جایی نمید، تازه اون رو تحریک کردید که بدی بیشتری درش به وجود بیاد. اما به محض اینکه خوبی را در جای او قرار دادید، بدی کرد، شما خوبی کردید. پیغمبر بزرگوار اسلام اومدن برای یک یهودی آب کشیدن از چاه، اونم با مشورت با خودش، فرمودن میخوایم من از چاه آب بکشم، گفت برو بکش، نمیشناد پیغمبر، حضرت در رو انداختن تو چاه، آب کشیدن، خالی کردن توی مزرعه آب بره، در رو انداختن تو چاه، پوسیده بود این تناب، تا وسط چاه آوردن بالا، تناب پاره شد، در افتاد پایین، این آمد با سیلی زد به صورت پیغمبر. خب حالا من و شما باشیم، من شما رو نمیدونم، اما خودم ممکنه، حالا اختیار خودم رو که دارم، ممکنه خدا اینا خواسته یه همچه قضی به وجود بیاد یه کشیده تو گوشم بخوره، عبا و عمامه رو بذارم کنار، بگم شما مقدسی بفرمید کنار، من باید حسابم با این تصویر کنم، یک کشیده هم بذارم تو گوشش. در روایت داره پیغمبر سرشون رو زیر انداختن. این منبع رحمت الهی، این قدرت لایزال خدایی، سرشون رو زیر انداختن در حالی که عشق چشمانشون حلقه زده بود. ضربه سیلی هر چقدر هم آدم قوی باشه، خود ضربش مهم نیست، انگار یه شکست روحی به آدم میده، بی اختیار آدم گریه میکنه. هر چی میخواد باش، عشق تو چشمان پیغمبر حلقه زد، سرش رو زیر انداخت، شروع کرد به یه نفر اون دور داشت نگاه میکرد، صحنه رو داشت میدید، دوید آمد گفت بی انسان، تحمیلی به صورت کیسی میزدی؟ گفت هرکی میخواد باش. بیه عرب بود، اومد گفت که من آب بکشم مز به نام بکنم، من هم بهش گفتم آب بکش، تر رو پاره کردن داخت تو چا، گفت بچه تنابت بوزیده بود. سامیت این حبیب خدا، این پیغمبر بزرگوار الهیه، این آخرین ذخیره نبوته، این پیغمبر آخرالزمان بود، آمده بود از تو کمک خواست برای کار کردن. من میخوام بگم در این روایت کاملا مشخصه که پیغمبر با علم پیغمبریشون و علم غیبشون در جبین و چهره او دیدن که این مسلمانه، از این کفر باید کشیدش بیرون، شروع کردن برن. این دقیق در روایت داره در مورد امیرالمومنین هم مشابه این قضیه هست، اما در مورد پیغمبر دست که گذاشت لب چاه با داس یا وسیله فلزی که داشت دستش رو قطع کرد، خون شروع کرد از دستش بریز گفون، دستی که به صورت پیغمبر خدا بخورد دیگه صلاحیت نداره روی بدن من بمانه. دست قطع شده شو برداشت و همینطور که داشت خون از دستش میریز دوید تا خودش رو رسانید به پیغمبر، افتاد روی دست و پایید آقا ببخش من اشتباه کردم، من توجه نکردم، خطا کردم. حضرت فرمودن من تو را بخشیدم، همون وقت که ضربه سیلی تو به صورتم خود تو را بخشیدم. بعد فرمودن دست قطع شده تو بده من، داد. چرا همچی کردی؟ گفت اون دستی که به صورت شما بخوره لایقه این نیست که به بدن من بمانه. حضرت نورو نشاندن، دستشو گذاشتن کنار اون قسمت قطع شده، عباشون رو انداختن روی دستش، سرشون رو بلند کردن، گفتن خدایا راضی نشو که این عیب بر این بنده شایسته تو بمانه، از من عذرخواهی کرد، من از او راضی شدم. وقتی عبا رو انداختن کنار، نگاه کردی دستش سالم شده، هیچ اثری از قطع شدگی روی دستش نیست، افتاد به گریه کردن. گفت آقا به من عرضه کنید ایمان به خدا را، من رو مسلمان کنید، اسلام رو به من عرضه کنید، من با تمام وجودم مسلمان شدم. ببینید یه حلمه، یه بدی را به خوبی جواب دادن است، نه تنها آسیبی نمیرسونه بلکه باعث میشه یک انسان گمراه از گمراهی نجات پیدا کنه، به ایمان به خدا رو بیاره. خب خیلی از صحنه‌ها تو زندگیمون پیش میاد که اونا به ما بدی میکنن، ما هم به اونا بدی کنیم. حالا اگر در بعضی از جاها شما میبینید که صحنه‌ایست که نمیتونن به این شکل برخورد کنن، خوبی نمیتونه در مقابل بدی قرار بگیرد، ببینید دیگه عمق فاجعه چقدر بوده. در مورد سیلی که به صورت فاطمه زهرا خورد، شما باورتون بیاد عمق فاجعه اونقدر بزرگ بود که فاطمه زهرا هیچ جایی برای جبران این بدی به خوبی ندیدن. دیدن اینجا جاش نیست که به او بخوان دعا کنن یا خوبی بهش بکنن، این بغض و چینش به خاطر شرکشه. ما در بحث اعتقاد عمر معتقد بگیم که مشرکه، هیچ جای بحثی هم نداریم. لذا وقتی میخوان مقابله کنن میگن خدا همانطوری که سیلی به صورت منقبی سیلی بزنه، و همونطوری که نامه من رو پاره کردی شکم تو پاره کند. بس ناراحت شدن. خب اسلام میفرماید بدی را به خوبی، اگه خوبی کرد یک کسی چیکار کنید؟ مسلمن خوبی رو باید به خوبی بزرگتر جواب داد. این احسنتم احسنتم به انفسکم، اگه یک کسی به شما خوبی کرد شما خوبی بکنید. ما به اصطلاح خودم میگیم کاسه جایی رو بعد که بازارت قدح، اگه یک کسی به شما خوبی کرد خودو بالاترش شما انجام بدید. اگر به شما سلام کردن قرآن میفرماید و اذا حییتم به تحییت فحیوا به احسن منها، یعنی اگر کسی به شما سلام کرد شما باید بالاتر از او جواب سلامش رو بدید. سلام شما بگید سلام علیکم، اگر گفت سلام علیکم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، جوابش رو اینطوری بدید. وقت ببینید آثاری که ازش ظاهر میشه چقدر وضیع و بالا، چقدر ارزشمنده. ما در بحث برخوردها و رفتار اجتماعیمون خیلی مسائل رو داریم که به عنوان رذایل اخلاقی تو جامعه مطرحه و متاسفانه گاهی وقتا میبینیم تو وسط خیابون بر سر یه مسئله ساده تصادفی که پیش آمده دو تا آدم که ادعای عقل میکنن به سر کرده یه همدیگه میپرن و رفتار که اصلا آدم وحشت میکنه، خجالت میکشه بگه اینا آدم هم. یه شب شاید 3 سال قبل بود تا ایام فاطمیه بود، فاطمیه اول دم خیابان فردوسی، این سر خیابان عافیت که میپیچه به طرف عافیت، اینجا خب ترافیک بود، شلوغ بود. من فرستاده بودم یه وقت دیدم که شلوغ شد، یه موتوری خانومش سوار بود، این آمد پیچید که بره به طرف داخل کوچه عافیت، یه ماشین هم پشت سرش بود، این ناخودآگاه این موتوری که پیچید کفت رو ترمز، من دیدم از تو ماشین پرید پایین. این چند چیز هست قفل فرمان اینو برداشت میشه، یه آدمی که حالا میخواد بره به جنگ مثلا فرض کنید که دیو 700، اون چنان با قلدری و گردن کلوفتی آمد، گفتم اگه این زد تو سر این بیچاره قطعا میکشه. دویدم بیرو، آقا گفت برو کنار ولا تو سر تو میزنم. گفتم تو سر من بزنی یه امومت الله در سر تو مانعه تو بزن، اما همدر صبر کن. حالا فرض میکنیم که زدی تو سر این، بله مقدشم پکوندی یا سرش شکستی، یه مصیبت هم درست کردی، اصلا میخوام ببینم چرا. خبارا این موتوری که پیچید رفت خلاص شد، یکی جواب نیست، میان زن دنبالشه، یه خود حیام میخواد، یه ذره حواس رو جمع کن. اون اشتباه که تو چرا اینطور میخواد، تو بدی رو داری با بدتر از بدی پاسخ میدی. هرچی گرفتن که خود آروم ها رو شرگر صحبت کردن، این فشار بیش از حدی که داشت، باور کنید من که دست چی گرفته بودم دست من درد گرفت، اینقدر فشار روی این درسش. گفت شما آخوندا همه جا مزاحم آدمی. گفتم حضرت عباسی یه جاش بجاست که من مزاحم باشم، تو همین که زدید مطمئن باشی میگیره، عصبانی هستی تو نمیبرم هیچ کار بخواهی بکن. اون بند خدا مطوری وقتی دید ما دویدید دلوی دوشون اومد با اینو رفت جلو، گفت که آقا من مردم خب باید درس ما حداقل همزی میکردم یه راه نما گوشیه میزدم نزدم ببخش من رو پیشونیشو بوسید. این دید وقتی پیشانی بوسیده شد روش کرد به من خیلی عوض میخوام، گفت با همین یه بوس ما رو خر کردید دوتایی، گفت برو بیره خدا معطله چی هستی. نگید خیلی جاها آدم میتونه عقل و حاکمه بر خیلی مسائل کنه و صحنه های زیبا تولید کنن، به جای اینکه با عصبانیت هامون، با کمتابتی و کم حوصلگی هامون، با برخوردهای ناهنجارمون، هم خودمون رو در رنج قرار بدیم، هم اطرافیانمون رو از خدا بخوایم که انشاءالله خداوند متعال همه ما در مسیر رضای خودش انشاءالله قرار بده و کمکمون کنه که در عکس العمل هامون عقل حاکم شود تا قیمت. صلواتی رو میاد.